ساعت 10 شب، مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام بر شنوندگان گرامی، امیر مصدق کاتوزیان هستم و امروز جمعه سوم شهریور 1396 برابر با 25 اوت 2017 در یک ساعت آینده همراه با همکارانمان با خبر، گزارش و گفتگو در کنار شما هستم. تازه ترین خبرها را بعد میشنویم. در مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید؟ واکنش ایران به گفته نماینده آمریکا در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این میان چه بر سر برجام خواهد آمد؟ اینها را بعداً میشنویم. الان تازه ترین خبرها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله که روز جمعه برای ساعاتی ادامه داشت با از پا در آمدن همه مهاجمان خاتمه یافت. پلیس افغانستان میگوید عاملان این حمله 4 تن بودند که 2 تن از آنها خود را منفجر کردند و 2 تن دیگر با گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمدند. گزارش شده است که امام جماعت این مسجد هم در میان کشته شدگان است و بسیاری از مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند. شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اپ استور این شرکت اپلیکیشن‌های ایرانی را دیگر عرضه نخواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، اپل در همین راستا روز پنجشنبه اپلیکیشن درخواست خودرو اسنپ را از اپ استور خود حذف کرد. اپل برنامه‌های دیگر ایرانی از جمله برنامه‌های سفارش غذا و خرید آنلاین را نیز از اپ استور خود برداشته است. شرکت اپل در پیامی به تولید کنندگان برنامه‌های ایرانی اعلام کرده است که بر اساس مقررات مربوط به تحریم‌ها، اپ استور نمی‌تواند برنامه‌های متعلق به کشورهای تحت تحریم آمریکا را عرضه کند و با آنها داد و ستد داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته است که ایران این اقدام شرکت اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. مقام‌های روسیه می‌گویند دست کم 18 نفر در حادثه سقوط اتوبوس حامل کارگران به دریای سیاه در منطقه کراسنویارسک روسیه کشته شدند. این حادثه صبح روز جمعه در زمان بازگشتن کارگران از یک شیفت کاری روی داد. آنها در یک پروژه ساخت اسکله برای یک شرکت نفتی فعالیت می‌کردند. مقام‌های امدادی گفتند 30 نفر از مسافران اتوبوس در بیمارستان بستری شدند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. همزمان با انجام حملات هوایی تازه در شهر صنعا پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به غیر نظامیان در یمن شد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت طی هفته گذشته 58 غیر نظامی در یمن کشته شدند که از این تعداد 42 نفر در حملات هوایی انجام شده از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، از جمله در جریان حمله به هتلی در شهر صنعا جانشان را از دست دادند. در همین حال اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که حمله تازه‌ای صبح روز جمعه از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به شهر صنعا انجام شده که در اثر آن دست کم 14 غیر نظامی از جمله تعدادی کودک و زن کشته شدند. و تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیروزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشتند. شبکه خبر صدا و سیمای ایران با انتشار ویدئویی گفته است که این حمله روز پنجشنبه انجام شده و در جریان آن پهپادهای سپاه پاسداران با موشک کاروانی از نیروهای داعش را هدف قرار دادند و پس از آن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله تیپ فاطمیون با این کاروان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را کشته.
تازه ترین خبرها را از جمله درباره تیپ فاطمیون از حمید فاطمی شنیدیم. در مجله شبانگاهی چه خواهیم داشت؟ واکنش ایران به گفته‌های نماینده آمریکا در سازمان ملل در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این میان چه بر سر برجام خواهد آمد؟
برجام را بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا می‌شود.
بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
وزیر دادگستری ایران میگوید درخواست مهدی کروبی را برای محاکمه علنی پی خواهد گرفت اگر دولت بخواهد. واکنش یک تحلیلگر سیاسی را میشنویم.
توقع دارن که ایشون مطابق وعده هایی که داره حداقل گزارش علنی و شفافی به جامعه بده.
به گومگوی مدیر کل محیط زیست مازندران با فرماندار آمل درباره آبگیری سد هراز، نظر سک کارشناس در این باره.
مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
و قرارگاه خاتم الانبیا خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر محیط زیستی، بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیستن کشور.
اما پیش از همه اینها مرور بر نبردهای امروز در سوریه. نبرد با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در چند محور در سوریه در جریان است. یکی از مهمترین محورها استان رقه است که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و نیروهای ارتش سوریه در جبهه‌های مختلف در حال نبرد علیه داعش هستند. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه زنده روی خط هستیم. آقای جزایری، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در شهر رقه در حال نبرد با داعش هستن، میگن به زودی عملیات آزادسازی استان دیرالزور از تصرف داعش رو هم آغاز خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این باره.
بله آقای کاتوزیان، اینطور که احمد ابو خاله رئیس شورای سیاسی وابسته به نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرده، رئیس شورای سیاسی دیرالزور البته گفته تا چند هفته آینده همزمان با عملیات شهر عرقه عملیات آزادسازی استان دیرالزور از تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش آغاز خواهد شد. آقای ابو خاله تاکید کرده که 4000 جنگجو برای این عملیات دارن خودشون رو آماده میکنن که اکثر اونها عرب هستن و از استان دیرالزور. ائتلاف سوریه دموکراتیک از جنگجویان عرب و کرد وابسته به واحدهای حمایت از خلق تشکیل شده. همزمان با این عملیات، البته عملیات رو ادامه داره، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حدود نیمی از شهر عرقه رو به کنترل خودشون در آوردن تا اینجای کار.
بله، موقع در جنوب استان رقه هم نیروهای ارتش سوریه بنابر گزارش ها در حال نبرد علیه داعش هستن. آخرین تحولات این محور چیه؟
بله، نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون از شبه نظامیان تیپ فاطمیون و دیگر گروه ها در نزدیکی شهرک المعدان در جنوب رقه در حال نبرد هستند. همینطور که در خبرها داشتیم، تلفاتی هم به شبه نظامیان داعش وارد کردند با حملات توپخانه که داشتن و حملات پهپادها. اما نبرد نیروهای دولتی متحدانشون فقط در این محور نیست، در جنوب شرق عرقه تلفاتی داشتن. حدود 34 تن از نیروهای ارتش سوریه و شبه نظامیان متحدشون توسط شبه نظامیان داعش کشته شدن. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده و گویا مناطق وسیعی از شرق و جنوب شرق عرقه رو از دست دادن، چرا که شدت نبردها بسیار زیاد هست و داره بر تعداد شبه نظامیان در این منطقه هم افزوده میشه.
بعد اون وقت دست آخر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگه که نیروهای حزبش کنترل بیشتر مناطق هممرز با لبنانو که در تصرف داعش بود در دست گرفت. این چی؟
در این محور که در غرب سوریه است، آقای کاتوزیان، نیروهای حزب الله لبنان به همراه نیروهای ارتش سوریه از چندی پیش عملیاتی را آغاز کردند برای بازپسگیری مناطق تحت تصرف داعش در نزدیکی‌های مرز لبنان. این عملیات تا اینجای کار به سود نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان بوده و به نظر می‌رسد به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. در همین راستا و در چارچوب این عملیات یک مذاکراتی آغاز شده بود برای خروج امن نیروهای گروه داعش به سمت استان دیرزور. این رو آقای نصرالله هم بهش اشاره کرد و گفت این عملیات و این مذاکرات همزمان با درگیری‌های نظامی داره صورت میگیره، با اینکه اولویت با عملیات نظامی هست، اما برخی گزارش‌ها از وجود بعضی توافق‌ها در این باره مطرح شده، در خبرهای هم رسانه‌های لبنانی وجود داشت و هم در رسانه‌های بین‌المللی.
تازه ترین تحولات مبارزه با داعش در رقه و دیرالزور سوریه، گزارش ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، به طور زنده سپاسگزار آقای جزائری.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار او با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر مسئولان بلندپایه آژانس با واکنش مقامات ارشد ایران روبرو شده است. اگر می‌خواهید بدانید چرا، گزارش جمشید زند را بشنوید.
دیدار نماینده آمریکا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با واکنش تند ایران روبرو شد. نمایندگان جمهوری اسلامی در آژانس، سازمان ملل و وزیر امور خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض برخی مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواندند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:
هم نقض برجام و هم نقض استقلال آژانس. حتما آژانس اجازه نخواهد داد که با این اقدام سفیر آمریکا در واقع استقلال آژانس و موقعیت آژانس در صحنه بین‌المللی به در جای برجام بیفتد.
در بیانیه دفتر ایران در سازمان ملل گفته شده که سفر نماینده آمریکا به وین با هدف تحت فشار قرار دادن آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران و در راستای اقدامات یک جانبه آمریکا بر ضد سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است. در بیانیه دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‌های خود در MPT، موافقتنامه پادمان، برجام و پروتکل الحاقی پایبند بوده و خواهد بود، گفته شده که تهران هرگز اجازه سوء استفاده از این قوانین را برای اقراض سیاسی آنچه در این بیانیه بیمارگونی یک کشور خاص خوانده شده نخواهد داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هدف از سفر روز چهارشنبه‌اش به وین و دیدار با مسئولین آژانس را کسب اطلاعات درباره اجرای تعهدات ایران و بیان نگرانی‌های واشنگتن اعلام کرده بود. خانم هیلی پیش از این دیدار نیز گفته بود واشنگتن می‌خواهد بداند آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی جمهوری اسلامی دارد یا نه. پس از گفتگو با مدیر کل آژانس هم دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که خانم هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع یوکیو آمانو رسانده و تأکید کرده که ایران باید به شدت تعهدات خود را رعایت کند. اما سفر نیکی هیلی به وین اظهارات چندین مقام و تحلیلگر آمریکایی درباره خروج احتمالی واشنگتن از توافق هسته‌ای و اظهارات پیشین دونالد ترامپ درباره لغو برجام و حتی احتمال عدم تایید پایبندی ایران در گزارش اکتبر وزارت خارجه آمریکا به حدس و گمان‌ها درباره خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دامن زده است. اگر تا 2 ماه دیگر آمریکا با عدم امضای این گزارش 90 روزه از برجام خارج شود، چه سناریوهای قابل پیش بینی است و چه طرف و یا طرفهایی متضرر خواهند شد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
حتی خروج آمریکا در 17 اکتبر اگر آقای ترامپ امضا نکنه نامه ای رو که دال بر پیروی ایران از تعهداتی است که در برجام قبول کرده، باز باعث لغو برجام نمیشه، ولی هم برجام رو بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا میشه. یقینا اروپایی ها تدریجا به این مسیر کشیده خواهند شد، یعنی مواجه میشن با وضعیتی که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو عملا اجرا نمیکنه و آمریکا هم از قبول این مسئله که ایران به تعهداتش پایبند مونده خودداری میکنه. مشکلات مالی و بانکی که بین شرکت‌های مشکوک و تایید نشدن آمریکا پیش میاد، اروپا رو تدریجا و گام به گام از ادامه تجارت با ایران باز میداره.
در مقابل، سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است خروج آمریکا از برجام به معنی فروپاشی آن نیست.
اگر آمریکا از برجام خارج بشه، نظرم این است که به احتمال زیاد بقیه اعضای برجام، اون 5 کشور دیگه، لزوما دنباله به آمریکا نخواهند بود. شرایط به کلی عوض شده، مرتبا تایید شده که ایران به تعهدات خودش پایبند بوده و به همین دلیل دولت آمریکا با خروج از برجام تنها میتونه در واقع تحریم‌های خودش رو در همون حدی که هست ادامه بده یا حتی تحریم‌های جدید بذاره، ولی نمیتونه بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکا انتخاب بهتری در برابر اجرای برجام ندارد. به گفته آقای ظریف، برجام یک بازی برد باخت نبود، بلکه بین خواسته ایران و طرف مقابل توازن ایجاد کرد و میتواند به همین شکل ادامه یابد. اما وزیر امور خارجه ایران در این حال تأکید میکند که انتخابهای دیگری در صورت خروج آمریکا از برجام در پیش پای ایران است.
حوزه ای که ایالات متحده آزادی عمل داره برای ایجاد فشار و بدعتی بر جمهوری اسلامی بسیار محدود شده. این برجام تنها انتخاب جمهوری اسلامی نیست، انتخابای دیگری داریم. تو خود برجام در واقع ما زندانی رفتار ایالات متحده نباشیم، که مشخص باشه انتخاب های اونها بی نهایت نیست و انتخاب های ایران هم محدود.
آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل گرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، ولی تمامی تحریم‌های غیر هسته‌ای که شامل برنامه موشکی ایران، نقش آن در منطقه خاورمیانه و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر است، همچنان به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته است ترجیح ایران خروج از برجام نیست، در این حال که انتخاب این گزینه برای ایران محفوظ است و وجود دارد. قرار است وزارت امور خارجه آمریکا گزارش 90 روزه خود درباره پایبندی ایران به برجام را در اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه به کنگره آن کشور بفرستد.
ساعت 10:17. ادامه مجله شبانگاهی. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی را از قوه قضاییه پیگیری کند. علیرضا آوایی در این حال گفته است که تا کنون چنین تقاضایی را نه دولت مطرح کرده است و نه قوه قضاییه. همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگویی با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، از سکوت حسن روحانی رئیس جمهوری درباره درخواست محاکمه مهدی کروبی پرسیده است.
واقعا ماجرای محصوران و ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز بیش از پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و به خصوص بعد از اعتصاب غذای آقای کروبی در فضاهای اجتماعی و افکار عمومی مطرح شده. این اظهار نظر وزیر دادگستری هم خیلی مهم هست، به ویژه که به نوعی پل قوه قضایی و قوه مجریه محسوب میشه وزیر دادگستری. اما اینکه دولت بخواد پا جلو بذاره در مورد مسئله هست، این انتظاری است که رای دهندگان به آقای روحانی دارن و توقع دارن که ایشون مطابق وعده هایی که داره حداقل گزارش علنی و شفافی به جامعه بده و از طریق کانال ها و ابزارهای در اختیارش از جمله همین وزیر دادگستری پیگیر موضوع بشه. ولی واقعیت این هستش که مسئله هست چنان که کاملا شهره شده در این 6.5 سال سپری شده از اون، برمیگرده به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی و اگر آقای روحانی بخواد گام جدی برداره، به گمان من مهمترین جا برمیگرده به همون شورای عالی امنیت ملی که ایشون ریاست اون رو بر عهده داره.
آیه کاظمیان وبسایت کلمه مطرح کرده که یکی از کلیدی ترین افراد در برداشته شدن حسر آیت الله منتظری آقای حسن روحانی بوده که اون زمان مسئولیت شورای عالی امنیت ملی رو در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بر عهده داشته. آقای خاتمی هم در صحبتی که همین چند روز پیش منتشر شد مطرح کرده انتظار بیشتری از دولت میرفت برای برداشته شدن زودتر حصر در حصر و اقدام برای برداشته شدن کامل حصر. و با توجه به صحبت‌های شما، پس چرا آقای روحانی اقدام عملی در جهت برداشته شدن حصر و یا حداقل محاکمه آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد انجام نمیده؟
ابتدا اشاره کنم که یک فاصله معنیدار و محسوسی وجود داره بین حصر رهبران جنبش سبز با حصر آیت الله منتظری. در مورد رهبران جنبش سبز که الان بیش از 79 ماه هست اینها در بازداشت خانگی هستند، من فکر میکنم مسئله برمیگرده از یک طرف به کینه توزی و انتقام به تعبیر شخصی رهبر جمهوری اسلامی از آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، و در سطح دیگه گره خورده با مسئله یک وضعیت جنبشی در جامعه ایران و یک جنبش اجتماعی که زیر سایه تحولات وجود داره و به هر حال هر آن امکان بروز ظهور داره. این باعث میشه طبیعتاً یک تفاوت فاحشی رو بین این دو وضعیت شاهد باشیم. اما طبیعی است که انتظار از آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنان مفروض هستش، ضمن اینکه طبیعتاً ایشون به بر مبنای رابطه طولانی و دراز مدت توأم با اعتمادی که داره با رهبر جمهوری اسلامی، به نظر میرسه بتونه ایشون رو قانع کنه به اینکه یک تغییر وضعیت رو ایجاد کنه. هرچند که متاسفانه این 2381 روزی که سپری شده از هفت نشون داده که تا حالا آیت الله خامنه‌ای نخواسته قدمی به عقب بگذاره، به ویژه که محصوران حاضر به عذرخواهی نشدن و همچنان بر سر مواضع خودشون هستن و به تعبیری اون تدبیری که توقع میره تا حالا وجود نداشته، به خصوص که متاسفانه فشار اجتماعی که بتونه تحمیل کنه خواسته خودش رو به هسته اصلی قدرت، اون هم در این ماها مفقود بوده. اما چنان که اشاره کردم با اعتصاب قضای آقای کروبی این ماجرا خیلی جدی‌تر شده و به هر حال آقای کروبی 80 سال دارن، آقای میرحسین موسوی تقریبا در همین حدود سن دارن و این خب یک مخاطرات بیشتری رو متوجه حاکمیت سیاسی در ایران کرده، در صورت اینکه یک حادثه برای آقایون و خانم در حصر رخ بده که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی این زخم همواره باقی خواهد موند.
سرنوشت پرونده مهدی کروبی از نظر مرتضی کاظمیان. و حالا نظرهای شما.
خودم معلمم و موقع استخدامی البته 10 سال پیش یه سری شرایط گذاشته بودن، ولی شرایط الان دیگه واقعا خیلی تعجب برانگیزه. اصلا نمیدونم اینا با خودشون چی فکر کردن.
قوانینی که عنوان کردن مثل داشتن سنگ کلیه و نابرابری خب واقعا غیر انسانیه، اما همه جای دنیا یک سری پروتکل‌ها و فیلترهایی هست برای استخدام معلمی. مثلا داشتن لهجه غلیظ، خب یه معلم باید بتونه به زبانی که زبان مادری اون کشور هست بتونه سلیس صحبت کنه، خب این چیز درستیه، بگنه در مجموع داشتن لهجه مشکلی نداره. ممنونم، خداحافظ.
احمد توکلی اعلان کرده که آقای روحانی و برادرش فهرست اموال خودش را اعلان کنه. آقای توکلی، بسیار پیشنهاد خوبیه و این توصیه را بکنه به برادران لاریجانی و تمام فامیل این رژیم در سردمداران که بالا بردن و خوردن و دارن و میخورن، هم اعلام بکنه. خیلی متشکرم.
این وزرایی که اینقدر میدوزه همه جا دوزی هست، اونا میدونن که حکومت پایدار نیست، اونا خودشون میدونن، هر کسی بالاتر هست بهتر میفهمه، اونا میدونن که حکومت پایدار نیست، همه جا دوزی هست، فساد بیداد میکنه از وزرا گرفته تا پایین. اره اونا بهتر میدونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
و مدیر کل محیط زیست استان مازندران درباره آبگیری سد هراز هشدار داده و فرماندار آمل نظر او را بی ارتباط با مسئله عمرانی و توسعه استانی دانسته است. گزارش همکارم آزاده اسدی.
مدیر کل محیط زیست استان مازندران میگوید سازندگان سد هراز به وعده‌شان برای پاکسازی مخزن سد از زباله‌ها عمل نکردند. به گفته او آبگیری سد باعث آلوده شدن آب مخزن خواهد شد. این مقام مسئول در استان مازندران گفته با این شرایط اساساً سد نمی‌خواهیم و شکایت می‌کنیم. اما این گفته او با واکنش تند فرماندار آمل روبرو شده که گفته مدیر کل محیط زیست مازندران مگر قیم مردم آمل است که میگوید سد نمی‌خواهیم. فرماندار آمل فقط یک نمونه از مواجهه برخی مسئولان با مسائل زیست محیطی است که به گفته علی اکبر مهدی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه توسعه مقیم آمریکا، در طول 39 سال گذشته بارها تکرار شده است.
در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند، قاعدتاً کار مشکل‌زا خواهد شد. توسعه علمی، توسعه‌ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
گزارش ها که تا کنون 25 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران بر اثر سدهای احداث شده و رودخانه های کشور تبخیر و 20% از آبهای روان کشور کاهش پیدا کرده است. ساخت و آبگیری سدها در ایران با وجود هشدارهای محیط زیستی بارها مشکل ساز و خطرناک شدند. علیرضا ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، این مشکل را فرهنگی می داند.
محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن. ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست.
مهمترین و آخرین مورد جدی نگرفتن هشدارهای مسئولان محیط زیست در زمینه سدسازی شاید به سد جنجالی گتوند برگردد در استان خوزستان، که با وجود هشدار سازمان حفاظت محیط زیست برای آبگیری نکردن آن در سال 1390 به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، همه مسائل نادیده گرفته شد. موضوعی که 6 سال بعد باعث رأی نیاوردن حبیب الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیروی دولت دوم روحانی در مجلس شد. آنطور که هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس عنوان کرد، بی‌طرف در اجرای پروژه‌های سدسازی در کشور موفق نبوده است.
این سد رو آمریکایی‌ها در قبل از انقلاب مطالعه کردن، 14 کیلومتر بالاتر مثلا زده بشه. به چه دلیلی کارشناسان اومدن این مبنای کارشناسی رو به هم زدن و سد رو بردن در نقطه احداث کردن که امروز آب شیرین به آب شوری تبدیل شده که 10 برابر شوری دریا است و باعث شده بیش از 240 هزار هکتار اراضی مستعد خوزستان و سایر این بخش‌ها تحت تاثیر این آب شور قرار بگیره.
در کنار آن ده ها سد دیگر ایستادند که بسیاری از آنها باعث دردسرهایی در زمینه خشکسالی و بروز ریزگردها در شرق و جنوب و شمال و غرب کشور شدند. آتش سیری ناپذیری در سیاست‌گذاری برای ساخت سد در ایران که پس از جنگ به اوج رسید. خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی در آمریکا، از سود این پروژه‌ها برای برخی نهادها می‌گوید.
بعد از جنگ ایران و عراق آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت های بسیار مهمی که ساخته شد از قرارگاه خاتم الانبیا بود، بعد سپاه سد. فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمان کنند، خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر، چون اصلا به این منظور تأسیس شد. تصویری که میسازن این که مشکل کشاورزی ایران خشکی زمین، کم آبیه و سد ساختن در نتیجه راه حل مهمیه برای اونا.
برخی کارشناسان محیط زیست این سدها را یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ها و رودهای ایران از جمله دریاچه ارومیه می دانند. وزارت نیروی دولت اول حسن روحانی در فروردین ماه اعلام کرد برنامه ساخت 50 سد را متوقف کرده است. علت تغییر برنامه دولت برای سدسازی تأثیر مخربی ذکر شده که این سیاست بر منابع محدود آب در ایران گذاشته است. اما علی ناظمی، متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، سدسازی را به خودی خود مضر برای محیط زیست نمی داند.
خیلی از سطح هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تاثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران، یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه و بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هستیم. ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
با این همه علاقه به سدسازی که پس از انقلاب 57 در ایران مورد توجه دولت ها بوده باعث شده توصیه های مسئولان زیست محیطی کشور همچنان نادیده گرفته شود.
ساعت نزدیک به 10:30.